است. چرا اینجوریه به نظر شما؟ حالا خستتونم کردیم حسابی، اما دوست دارم نظر شما رو بدونم. راجع به امام حسین هر کسی هر نظری میده جذابه.
آره، من به تکثر اعتقاد دارم، ولی یه چیزی خیلی مهمه اینه که هر تکثری هم نمیتونه، میتونه جذاب باشه ولی شاید خیلی حقیقی نباشه. تکثر باید بر اساس یه اصولی باشه، اون وقت دیگه ماها هر کس از ظن خود شد یار من،
بله،
اون رو تأیید میکنه ادبیات ما. اما یه نکته وجود داره، داره تذکرم میده که ظن نه یقین.
بله،
آدم ها به یقین میرسن دیگه همه ظن و گمان ها باطل میشه و تو نور الهی رو مستقیم داری میبینی دیگه.
بله،
یعنی تمایی که اونوره لشکر عمر ابن سعد لعنت الله علیه داشتن میجنگیدن، به عمر ابن سعد میگفتن کم تهب لنا، چقدر میدی و سعد بجنگیم.
بله،
یعنی تمام حقیقت وجودی اونا به چند صد دینار بستگی داشت. اینور چراغا خاموش، چراغا خاموش، راه باز و جاده درازه،
برین آقا.
آره برین، هر کی میخواد بمونه بمونه، هر کی میخواد بره بره. این برین اتمام و حجت مهربانانه.
اصلا قهرم نبود که آقا من
آره اصلا و اصلا امام حسین سلام الله علیه میفرمایند توی اون خطبه‌ای که اونجا برای اصحابشون میخونن، میفرمایند که اینا با من کار دارن، اصلا با شما کاری ندارن. بعد اون بر قمر بنی هاشم سلام الله علیه نشسته داره نگاه میکنه به این لبهایی که پر از نوره و امامی که برادرشه ولی امامشه. خب اما اول یه نفر بلند میشه یه حقیقتی رو بیان میکنه و اونم واقعا باید حضرت عباس بگه سلام الله علیه، فرمودن که ما نموت و مک حسین ابن علی سلام الله علیه، ما واسه تو میمیدیم، ما با میریم. میدونی قصه مراقب بریم، تکثره باید باشیم که ما رو از اصول خارج نکنه. البته که دیگه اون وقتی که معرفتیه دیگه، محبتیه دیگه، اون محبتی که میره به چای خونه چای میریزه، اون محبتی که کفش جفت میکنه، اون محبتی که شام میده، اون محبتی که مدداهی میکنه، اون محبتی که منبر میره، اون کسی که میشینه گریه میکنه، همه اینا در دایره وجودی حضرت حسینن. یه چیزی شما فرمودین در مورد جناب حور،
عرض کردم
من به نظرم نزدیکترین فرد به تمام ما انسانها حوره.
آره آره،
ببین ما هممون میتونیم یه مسیرهایی رو اشتباه بریم، انگار ما ممکن الخطا نیستیم، یا چی ببخشید جایز الخطا نیستیم، ولی امکان داره فقط بفهمیم قصه رو. ولی قصه اینجا قشنگ میشه که تو در 99 دقیقه زندگی وایستاده باشی و
آره،
تمام تنت بلرزه، بغلستی برگرده بگه هول شته، ما 30,000 نفریم، اینا به 100 نفرم نمیرسن، تو چرا انقدر میلرزی؟ من اگه قرار باشه تو جهان عرب بگم یه نفر چقدر شجاع و دلیره، میگم هره، تو چرا میلرزی؟ قرب نگذید ریاهی برمیگرده میگه ببین من قلب و دل بچه های ممکن رو ترسوندم. من دارم به این فکر میکنم اون ور حقه، این ور فقط زیادیم همین. بعد گفت نمیدونم میبخشه یا نمیبخشه. وقتی که جناب حور رسید با شمشیر و قرآن روبروی امام حسین، حضرت حسین ابن علی جمله میگن، ابو عبدالله میفرمایند که ببین جمله واسه همه ما، واسه من محمد برمایی که بدترینم تا شما و شنوندگانمون که بهترینی، یه جمله، این جمله رو امام حسین به همه ما گفته، یه جوری هم گفته که همه عالم بشنون و مشتری امام حسین بشن، خسته نشن، دلزده نشن، رو تو از امام که نباید برگردونی. طرف میگه من یه سال نماز نمیخونم. گفتم چرا نمیخونی؟ گفت یه گناهی کردم، اصلا روم نمیشه رو به خدا وایستم. گفتم قربونت برم، خدا اصلا عاشق همین حیای توئه، ولی به نظرم احساس گناه بدتر خود گناهه، برو وایست رو به قبله، خدا میخره. نکتهش اینجاست که امام حسین برگشتن فرمودن که ارفع رأسک، سر تو بگی بالا.
آخه
ببین سر تو بگی بالا یعنی من اصلا کاری ندارم تو چه کردی، من اینکه اومدی قدمت به چشم. و اولین شهید کربلا همین هره، یعنی کافیه آدم از کنار یک هیئتی یک نوای رد بشه یه ذره بغض کنه، همه وقت بسه، بقیه شو دیگه راه و روشن میکنن دیگه، همت ماست که از یه جایی به بعد دیگه آدم ها احساس میکنن وای من تنها نیستم، غریبگی نباید بکنم. امام حسین خیلی آشناست آقای اسکندری.
بله،
ما از بچگی، ما از نطفگی امام حسین رو میشناسیم. بعد خیلی جذابه. ما فقط امام حسین رو نمیشناسیم، امام حسین سلام الله علیه همه ما رو میشناسه، از بچگی ما رو میشناسه، از پدر و مادر مهربون تر این آقا. خیلی ها رو من دیدم که شاید با یه کتاب و 10 جلد کتاب نتونستم مسیر پیدا کنم، ولی رفته تو روضه امام حسین نشسته. یه بزرگی آیت اللهی به من میفرمودن که یه وقتایی که انقدر نزول استخاره، انقدر این در اون درم نزن، یه روزه میخونی خدا مسیر درست، فکر درست، ایده ناب و میذاره تو ذهنت. اصلا انگار و آهینا الی ام موسی به من و شما وحی میشه. این چیزاییه که شما از مردم عادی ترین مردم ایران بپرسید به خدا به شما میگن.
بله.
همه با امام حسین خاطره دارن.
بله.
من دوستمون کارگردان فهموندن امشب بسید که تلفونا قطعه، ولی ای کاش مردم میومدن رو خط خودشون از خودشون امام حسینشون میگفتن، انقدر درسای جذابی دارن. برای همین من فکر میکنم حرف شما متینه، خیلی جذابه که ما در این تکثر اگه مراقب اصول باشیم دیگه هر تکثری جذابه، هر تکثری جذابه. بالاخره ما 24000 پیغمبر داریم، اگه قرار بود خدا یه پیغمبر طبیعی هم میفرستاد دیگه نه یوسفی داشتیم، نه ابراهیمی داشتیم، نه نوح و موسی داشتیم. ولی خیلی جالبه اینو بدونید تو عالم فقط یه دونه امام حسینه، که این امام حسین وارث همه انبیا. پس این امام حسین میتونه امام همه آزادی خواهان دنیا باشه.
بله.
و الهی که به حق امام حسین ما قوی باشیم، به حق امام حسین ما امیدوار باشیم، درمانده باشیم، پیشونی بلند باشیم، به حق امام حسین نسبت به هم دیگه مهربان‌تر، حسینی‌تر، جذاب‌تر و مسئولیت پذیرتر. چون این روزا ما گفت ما ملت امام حسینیم، خدا رحمت کنه حاج قاسم رحمت الله علیه. ولی الان امشب یه سوالی از خودمون بپرسیم، من جواب خودمو دارم اینجا نمیگم، ولی هر کی جواب خودشو بده. سوال: ما ملت کدوم امام حسینیم؟ ما ملت کدوم امام حسینیم؟ اون کدوم امام حسین رو به نظرم بی خرافه، بی تشویش، بدون هیچ طلبکاری، بدون هیچ حاشیه‌ای بشینیم تکلیف امشبمون رو. بعد حالا من با سید مرتضی آبینی گفتم، یه جایی هم هست می‌فرماید که هر انسانی رو شب قدریست و شب قدر عاشورائیان همین امشبه. و به نظرم امشبم یه از همون شبای قدر جذابیه که آدم ها بشینن و یه ذره دو تا چهار تا کنن، سنگی واکنن، یه خورده مسیح روشن کنن، یه ذره ببخشن، یه کوچولو رها کنن، یه کوچولو هم وایستن با زندگی. اینا خیلی چیزای جذابیه امشب و این روزا رو نباید از دست.
آخه حاج آقا فرمودند که به اون بنده خدایی که حالا شرب خمر میکرد که آقا چرا نمیایی، ما دلمون تنگ میشه برای شما، فرمودن آقا جان من خب دارم گناه میکنم. میگه که خب اگه اینجا نیایی کجا میخوای بری؟ من دریام بیا بخور و بیا، که میگن روز دوم دیگه اصلا روش نشد که این کار رو بکنه و توبه کرد.
امینه.
این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازو. آره من اینو یاد گرفتم حاج آقا، آنچه از در واقع فرمایشات شما یاد گرفتم اینه که هر جوری که هستم الگومو بذارم جناب هور. آره بگم آقا میرم هر چی شد شد دیگه، اینا خاندان بخشاینده ای هستن، دست منو رها نمی کنن که.
خدا مردم اینا رو میشناسن، ما مردم این موضوعات رو زندگی کردن، ما فقط درس پس دادیم امشب محضر همه اون دوستانی که میشنون. ولی اگه مادری داره صدای منو میشنوه، من میگم به حق امام حسین هر دعای خیری که واسه بچت میکنی واسه همه ما بکن. من میگم اگر یه نفر نشسته که دلش میخواد دامنی سبز بشه، بچه‌ای تو زندگیش بیاد، ان شاءالله به حق علی اصغر دعا کنیم همه به آرزوی جذاب این شکلی برسن. هر کسی که بلاخره خواسته ای داره، حاجتی داره، امشبا این شبا و این روزهایی که بر ما گذشت، چقدر زود گذشت 10 شب و 10 روز.
بله بله،
خیلی من امشب بالا منبر میگفتم چقدر زود گذشت، انگار شب اوله. ولی همینه دیگه، عمر انقدر سریع میذاره که یه وقته یادم از هم یادش میره امام حسین.
بله.
این آیین و تشرع برای همینه که اون تکثرهایی که شما فرمودید و ما رو به یه یگانگی هم برسونه دیگه، یاداوری های جذابی هم هست پشتش. الهی که خیر ببینید ایشان
عزیز، خوشبخت شما برم. من یاد گرفتم زنده باشین. خیلی متشکرم، اینقدر شما زیبا سخن میگید آدم دلش نمیخواد خداحافظی کنه. در پناه امام حسین باشید انشاءالله، در پناه خدا باشین. برای ما هم دعا بفرمایید.
دعاگوی همتون هستم التماس.
یا علی مدد، خداحافظ. دوستان گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین محمد برمایی، کارشناس مذهبی برنامه.
زمین آسمون غرق تماشا، زمین آسمون غرق تماشا، پر از دلهای عاشق دشت و صحرا، خدا لطفش به زوار حسینه، احب الله من احب حسینا. بر از شکوهم بر از سعادت نمی کنم دل از این زیارت، این دل شیدا مردونه بر سر عهدش میمونه، جدا نمیشه از شما عاشقتونه، عاشقتونه. دارم حالی با دل و جاده، اینجا عاشق خیلی زیاده، دارم حالی با دل و جاده، اینجا عاشق خیلی زیاده. اینی سلمان به من سالمکم مولا، اینی حرمان به من حاربکم مولا، اینی حرمان به من حاربکم مولا. من از شوق زیارت مسته مستم، یه عمر توی خم چل نشینم، دلم موکب به موکب بیقراره، پیاد عازم این عربینم. پر از امیدم پر از ارادت، الهی قسمت بشه شهادت، شوق زیارت در سرم بشت عالم.
شبتون بخیر، از صدای جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. اما دعوت میکنم مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی رو با حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی بشنوید.
بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسلیت عرض میکنیم شب شهادت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید، انشالله که عزاداری ها تا به الان مورد قبول و عنایت خودشون قرار گرفته باشه و این باقی مونده از دهه اول و کل ماه محرم و صفر که ایام عزا هستش توفیق داشته باشیم به ساحت مقدسشون عرض ادب داشته باشیم به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. آخرین آیه سوره آل عمران، سوره آل عمران آیه 200، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خداوند متعال دو تا صبر رو، دو تا استقامت رو برای پیشبرد دین خدا، برای پیشبرد اهداف ولی خدا، دو تا استقامت رو از مؤمنین میخواد. یا ایها الذین آمنوا، یک استقامت، استقامت فردی که فرد فرد مؤمنین باید تو مسیر بندگی استقامت داشته باشن، تو انجام تکالیفشون، تو سختی های راه، در مبارزه با آلودگی ها و گناهانی که وسوسه انگیز هستش، یه صبر فردی هست، اسپرو، یه صبر اجتماعی هستش که سنگینتر و مهمتر از صبر فردی هستش، صابرو، استقامت جمعی خدا میخواد. برای اینکه دین خدا، برای اینکه تمدن دینی در جامعه و جهان تحقق پیدا بکنه، این دوتا استقامت رو مؤمنین باید داشته باشن، به خصوص استقامت اجتماعی. بعضی از کارها هستش که فرد هر چقدر بزرگ باشه، هر چقدر با عظمت باشه، به تنهایی نمیتونه انجام بده. شما مثلا ببینید نماز جماعت، فرد هر چقدر پاک باشه، هر چقدر با عظمت باشه، به تنهایی که نمیتونه نماز جماعت برگزار بکنه. بعضی از کارها هست که قوامش به جمع و حضور جمع و اراده جمعی و استقامت جمعی. یه جمعی تو نماز جماعت باید با هم دیگه جمع بشن، کاراشونو بذارن کنار، توی وقت معین، توی مکان معین منظم بایستن تا نماز جماعت، تا این کار جمعی تحقق پیدا بکن. خب حالا عنایت بفرمایید، در فعالیت‌های جمعی درسته که جمع شریکن، اما در این حال اون کسی که از همه مؤثرتر، اون کسی که از همه به هر حال بیشتر میتونه تأثیرگذار باشه در جمع، اون میشه محور جمع. یه محور وجود داره تو کارهای جمعی که از همه مؤثرتر و سهمش از همه بیشتره. مثلا تو همین نماز جماعتی که مثال زدم خدمت شما، امام جماعت محور جمعه. اگه بعضی از مأمومین برن، نماز جماعت اینجوری نیستش که از بین بره، ولی امام جماعت اگر بره دیگه نماز جماعتی نیست. امام جماعت محوره، استقامت او هست که بقیه رو نگه میداره. اگر او تا آخر نماز رو پیش ببره، نماز تا آخر پیش میره و بقیه هم به هر حال میستن. عنایت بفرمایید، لذا ثوابش هم از همه بیشتر. اون کسی که محوره، چون سهمش بیشتره، ثوابش هم از همه بیشتر هست. یا مثلا شما ببینید در یک منزل، توی خونه پدر و مادر خب محور هستن، ولی به خصوص پدر که سرپرست خانواده به صورت کلان هست. درسته که مادر محور تربیت تو خونه، ولی مدیریت کلان خانواده و خانوار، ولی خانوار پدر هستش. لذا خداوند متعال مسئولیت دینداری خانواده رو به عهده پدر گذاشته. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. مؤمنین هم مواظب خودتون باشید، هم مواظب خانواده هاتون باشید. یه پدر نمیتونه عبا سر بکشه بره یه گوشه خودش، گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. مسئولیت بقیه هم به عهدشه، در این حال که به عهده تک تک خود افراد هست، اما از اون محور خانواده، یعنی پدر و سرپرست خانواده میخواد، نه فقط با حرف. حالا حرفم یه جاهای خوبه، اما با عمل، با اخلاق، با مهربانی، با محبت نسبت به بچه ها، با وفای به عهدش، با صداقتش، با الگو شدنش، بچه هاشو میتونه دیندار نگه داره. البته یه جای حرفم بزنه. رضوان خدا بر مرحوم علامه مجلسی، علامه مجلسی تو هفته یه شب جمعه، شبای جمعه نیم ساعت برای بچه هاش حرف میزن، نیم ساعت برای بچه هاش دو تا مسئله شرعی میگفت، یه روایت میخون، موعظه میکرد، یه روزم میخون. اما همین علامه مجلسی بزرگوار که نیم ساعت تو هفته حرف میزد، یک هفته عمل میکرد، یک هفته با صداقتش، با محبتش، با مهربانیش، با رفاقتش، با وفای به عهدش عمل میکرد. وقت نیم ساعتی که حرف میزد تا عمق جان بچه هاش اثرگذار بود. اگر پدر توی خانواده خودش شل باشه، اگر خود پدر محکم نباشه تو دینداری، بچه یه پله عقب‌تر، چه بسا یه پله پایین‌تر قرار بگیره. محور دینداری تو خانه و خانوار پدر خانواده هست. توی لشکر که در مقابل دشمن ایستاده، توی لشکر محور فرمانده لشکر هستش، او هست که با شدت روحیش، با مقاومتش بقیه رو مقاوم میکنه، با شجاعتش بقیه رو شجاع میکنه. اگر فرمانده لشکر تزلزل داشته باشه، اگر فرمانده لشکر تردید بکنه، نقطه ضعف از خودش نشون بده، این سرایت پیدا میکنه به بدنه، سرایت پیدا میکنه به بقیه. اینجوری هستش دیگه. شاید شنیده باشید، نقل میکنن میگن نادرشاه توی یکی از جنگ ها دید یکی از سربازاش مردانه و شجاعانه داره میجنگه، خیلی خوشش اومد از شجاعت این سربازش، یه جایی گیرش آورد، گفت سرباز اهل کجا هستی؟ گفت من اهل اصفهان هستم. گفت اهل اصفهانی؟ پس چرا زمانی که زمان شاه سلطان حسین صفوی، آخرین پادشاه صفوی، که یه فتنه ای توی اصفهان درست شد و به هر حال حمله ای شد به اصفهان، نادرشاه سوال کرد خب پس چطور تو اون فتنه ای که تو اصفهان رخ داد تو با این شجاعت کجا بودی؟ نبودی دفاع کنی؟ گفت قربان من بودم، شما نبودی. این شجاعتی که از من دارید میبینید، من شما رو میبینم شجاع میشم. اون موقع شاه سلطان حسین بود، ذلتش تسری پیدا کرده بود به همه جمع، اون ذلت و حقارتش به همه سرایت کرده بود. من شما رو که دارم میبینم شجاع میشم. هرچی جمعیت گسترده تر بشه، هرچی جمع وسیع تر بشه، اون محور کارش سخت تر میشه تا برسه به امت و امام، تا برسه به امت که محورش امامه. این که پیغمبر اکرم شنیدید فرمود شیبت نیست سورت هود، سوره هود منو پیرم کرد. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو، خب ایشون تفسیر میکرد، بقیه مفسرین هم همین رو گفتن، گفتن به خاطر اینکه دنباله ای داره این تو سوره هود، یه آیه ای هست که تو اون آیه خدا متعال میفرمایید که فاستقم کما امرت و من تاب معک، پیغمبر استقامت کن و مؤمنینی که باهات هستن، یعنی گویی استقامت مؤمنین رو هم خدا از پیغمبر میخواد. فاستقم، ببینید آیه نفرموده فاستقم کما امرت ولی استقم من تاب معک، اینجور نیست که آیه فرموده باشه تو استقامت کن همراهانت هم استقامت بکنن، یه فعل داره فاستقم کما امرت و من تاب معک، گویی استقامت بقیه رو از پیغمبر میخواد. وقت امت پیغمبر، حالا الان من وارد این بحث نمیشم، امت پیغمبر یا امت تاریخیه، یعنی تمام موحدین تاریخ در رأسشون پیغمبر اکرم هست، یه همچین بار سنگین رو میکشه. پیغمبر ریشه درخت توحیده، طبیعیه که وقتی استقامت بقیه رو از پیغمبر بخوان کار بسیار سنگین هستش. شما نگاه بکنید تو خودمون و تو جمع خودمون بعد از انقلاب، تو امت اسلامی خودمون و مردم متدین خودمون، امام راحل عظیم الشأنمون که به عنوان امام و محور بود، اگر او شدت روحی، اگر او مقاومت نمی داشت، طوفان‌هایی که ما گذروندیم از سر تو این 47 سال امکان داشت که مردم ما بتونن استقامت بکنن؟ امکان داشت؟ شما ببینید تو جنگ، خب بعضی از بزرگوارایی که تو جلسه تشریف دارید یادتون هستش دیگه، اون اوائلی که جنگ شروع شد، خب ما هنوز جنگ ندیده بودیم، این کشور جنگ ندیده بود، هنوز آمادگی نداشتن، یه انقلاب نوپا و یه نظام نوپایی بود. یکی از، حالا اسم آوردن هم مانعی نداره، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای رسولی محلاتی، ایشون میفرمود من تو دفتر امام بودم، میگفت استاندار خوزستان، حالا لازم نیست من اسم بیارم، استاندار خوزستان تماس گرفت با اضطراب، با اضطراب میگفت آقا خرمشهر سقوط کرده، وارد شدن آبادان هم در محاصره هستش، به امام بگید چیکار باید بکنیم. من گوشی دستمه. ایشون میگه من از هولم عبا رو دوشم ننداختم، همینجوری دویدم تو اتاق امام، میگه خیلی مضطرب دویدم، موقع نماز بود، امام داشت اذان اقامه میگفت، گفتم آقا استاندار خوزستان تماس گرفته گوشی دستشه، میگه خرمشهر سقوط کرده و آبادان هم محاصره است، چیکار بکنیم؟ امام خیلی آروم گفت آقا بگید جنگ دیگه، جنگ، بگید جنگ دیگه، جنگ. و نمازشون رو شروع کردن خوندن. میگه خود من آرامش گرفتم از این آرامش امام، رفتم پشت گوشی به او گفتم، امام فرمودن جنگ دیگه، جنگ. یادتون هست مسئولینی که خدمت امام رسیده بودن همون اول جنگ، امام فرمود یه دیوونه اومد یه سنگ انداخت، چقدر آرامش داد با این آرامشش، چقدر آرامش داد. سال 60 شاید بعضی از بزرگوارایی که تشریف داشته باشن، حالا جوونا سال 60 خوب نبودن، یکی از سخت‌ترین سال‌ها بود. سال 60 یک دور مسئولین کشور ترور شدند، مسئولین ارشد کشور ترور شدند و به شهادت رسیدند. رئیس جمهور شهید رجایی، نخست وزیر شهید باهنر، رئیس قوه قضاییه شهید بهشتی، بیش از 70 نفر از نمایندگان مجلس، مقام معظم رهبری اون موقع امام جمعه تهران و نماینده امام تو شورای دفاع بود. تا مرز شهادت رفت، تا مرز شهادت رفت. فرماندهان و سران نظامی ارشد ما، شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید کلاهدوز، شهید نامجو مطلق، یه مرتبه خالی شد. هر کشوری بود قاعدتاً با این شکلی که به هر حال یه دور مسئولینش رفتن دچار فروپاشی میشد. اما آب از آب تکون نخورد تو این کشور. چرا؟ چون یه ولی خدا هست در رأس که مثل نخ تسبیح که دونه ها رو نمیذاره پراکنده بشن، همه رو نگه میداره، همه رو نگه میداره. حالا جوونا سال 60 رو ندیده بودن، اما این چند روز قبل رو که دیدیم، که این چند روز قبل تو این جنگ 12 روزه دیدیم چه اتفاقی افتاد. خب اینا یه مرتبه اومدن، به هر حال فرماندهان ارشد نظامی ما رو، کسانی که تکرار هم نمیشن، اینا بسیار با عظمت و بزرگوار بودن. یکی مثل شهید باقری، مثل شهید سلامی، مثل شهید حاجی زاده، مثل شهید رشید، مثل شهید ایزدی، اینا کسانی هستن که عمرشون تو جهاد گذشت، اینا تجربه های سنگین داشتن تو جهاد. و بقیه ای که حالا شهید و همچنین دانشمندان هسته ایمون و متدینینمون، خب اینها. و حاج قاسم، شما نگاه کنید، حاج قاسم سلیمانی عزیز به این سادگی که تکرار نمیشه که. این افراد از دست رفتن. دشمن گمانش این بود که کمتر از 24 ساعت، کمتر از 24 ساعت حدود 300-400 نفر از مسئولین تو لیست ترور اینا رو بزنه.
عزیزان شنونده، آنچه شنیدین بخشی از مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی با حضور مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای متظله العالی بود در حسینیه امام خمینی. مشروح رو میتونید همینک از طریق شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران دنبال کنید و ببینید و بشنوید. از همراهی گرم و عاشقانتون با حسینیه ایران در این دقایق پایانی بسیار بسیار متشکرم. فقط یه خواهش، اگر قابل دونستید اونجایی که دلتون شکست و وصل شدید به آقای امام حسین علیه السلام، همکاران عزیز من رو هم دعا بفرمایید. بهترین ها رو براتون میخوام. خداحافظ. Thank you.